و سنی و حتی جهان اسلام از تنها نداره بلکه متعلق به جهان بشریت دارن. ائمه اطهار علیهم السلام هم متعلق به جهان اسلام و به جهان بشریت هستند و باور و عقیده و اعتقاد عموم اهل سنتی که من با اونها حشر و نشر دارم و بنده هم به عنوان یک اهل سنتش باورمندم، اهل سنت به اون صورتی که شما بخواید تبیین و ترسیم کنید ائمه اطهار علیهم السلام رو به اصطلاح اهل سنت تلقی میکنن و 100% هم خودشون رو خاضع و مطیع میدونن. شاید شما بفرمایید که چرا فرمایشات اینا رو در بعضی از اموری که اهل تشیع اعمال و اجرا میکنن رو انجام نمیدن، به خاطر سختگیریایی است که اینا دارن دیگه. به عنوان مثال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ایشون فقط 17 حدیث رو قبول داره، یا به اصطلاح امام محمد ابن اسماعیل صحیح بخاری که یکی از اکابر و مشایخ بزرگ اهل سنت هست، ایشون
از قضا ایرانی هم هست،
ایران سمرقند دفنه، از بین 600 هزار حدیث 6 هزار حدیث رو گفته معتبر است و اینا. بنابراین به زعم و به گمان ما این که میگه اهل بیت علیهم السلام نگین معرفت حق هست، این یک چیز باطنیه، یک چیز جوهریه، یک چیز به همه وجوده و ما اهل بیت علیهم السلام رو عرض کنم خدمت شما مسلمان 100% میدونیم، که در واقع اهل سنت هم در این جرگه و تحت چتر آن قرار میگیره.
در حقیقت شما این تمایز رو
مشعلهای هدایت و دلالتن و اون چه که موجبه و اون چه که موجبه اختلاف و انشقاق و انشعاب بین شیعه و سنی شده، متاسفانه و ناباورانه و شوربختانه سلاطین و حکامی بودن در زمان بنی امیه و بنی عباس که پوسته سنی داشتن ولی هستشون در واقع اهل سنت نبوده. و خیلی شاید خیلی از علما و فقهای شیعه هم موقعی که این چهرهای به اصطلاح علیل الفکر رو میدیدن که اقدامات و تصمیماتشون عادلانه، منصفانه و بیطرفانه نیست و یک سویه و ظالمانه هست، اینا رو به حساب اهل سنت به اصطلاح قلمداد میکردن، در حالی که حکام و سلاطین بنی امیه و بنی عباس هیچ ارتباط و نسبتی با اهل سنت اصیل نداره. به گمان من تسنن محمدی با تشیع علوی با هم مترادفن.
احسنت.
و وحدت و همدلی بین شیعه و سنی رکن رکین قرآنی است و ریشه در آیات قرآن داره، ریشه در به اصطلاح سیره ائمه اطهار علیهم السلام داره، ریشه در سنت صحابه کبار رضی الله تعالی عنهم داره. و به گمان من در برهه و مقطع فعلی با توجه به اینکه اهل سنت هم باورمند به دولت ملت نیستن و به امت معتقدن و اطاعت و تبعیت از ولی فقیه به عنوان اولوالامر رو بر خودشون واجب شرعی میدونن، من به گمان من باید تمام توجه و تمرکز و تجمع به اصطلاح شیعه و سنی، اصلا کلیه ایرانیان مبتنی بر فعلیت یافتن و عینیت بخشیدن به قانون اساسی و فرامین رهبری باشه که متکی بر آموزه‌های اصیل اسلامی است، که همون موضوعی است که حضرت سید الشهدا علیه السلام به اصطلاح مبدع و مبتکر و مخترع و بانی و باعثش بودند، که در واقع حقیقت طلبی، عدالت خواهی، ظلم ستیزی و در واقع آزادی خواهی و توزیع و تقسیم عادلانه قدرت و ثروت بین همه، چرا که اسلام دین عدالت است و بزرگترین افتخار ما به عنوان یک مسلمان اینه که اسلام دین عدالت است، دین برابری حقوقی است، برابری اجتماعی است. بنابراین من فکر میکنم ما با اجرای اصول مصرح قانون اساسی و فرامین لازم الاتباع مقام معظم الاولی مدظل العالی میتونیم اونچنان به اصطلاح کشوری بسازیم که به هیچ وجه من الوجود اسمی به نام شیعه و سنی مطرح نباشه و در واقع اون امت واحده اسلامی و تمدن نوین اسلامی است که در واقع مد نظر حضرت آقاست. مضافاً این که این آیه که حضرت آیت الله جناب آقای دکتر مختاری فرمودن قل لا اسألکم عرض کنم
خدمت شما اجران الا المودت فی القربات.
این از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که صحابی بزرگ اهل سنت ایشون نقل میکنن، میگن که از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد، گفتن آقا این آیه قرآن که درش محبت و مودت تعدادی واجب شمرده شده کیه؟ ایشون میگن که رسول الله صلوات الله علیه و سلم فرمودن که علی، فاطمه، حسن و حسین. موقعی که پیامبر میگه حسین من و انا من حسین، اصلا اینها رو اصلا تو کت هیچ اهل سنت نمیده که یک در میلیارد کوچکترین بسیار خدشه و لطمه و به اصطلاح تزلزلی در باورمندی و عقیدهشون به ائمه اطهار داشته باشن، چرا که ائمه علیه السلام جزء حب و محبت و اعتقاد جزء ارکان و قوائم و مبانی و امهات اعتقادی اهل سنت.
ممنونم آقای دکتر، خیلی خوب به فرمایشات مقام معظم رهبری پرداختید و این تسنن محمدی و تشیع علوی رو خیلی خوب مترادف با هم مطرح کردید. آقای دکتر مظاهری، همین سوال رو که جناب دلشاد از اصفهان سوال کردن رو هم حالا پاسخ جناب علی رو هم بشنویم که این تمایز از کجا آغاز شد؟ موافقید با آقای دکتر سالاری؟
نه، من ببخشید موافق نیستم، به دلیل اینکه ببینید این نگاه همون نگاه ظاهری به دینه، نه که حالا آقای دکتر سالاری این نگاه داشته باشن، بسیاری از دوستان دیگه ما هم همین نگاه رو دارن، اما ما ببینیم میخواییم به بحث هدایت بشری ما نگاه بکنیم که این بشر از ابتدای آدم علیه السلام و انبیا که اومدن، بالاخره خداوند یه نیازی برای هدایت بشر دید که بعد این انبیا، سلسله انبیا رو اومد فرستاد و این دور نبوت منقطع شد دوباره ادامه پیدا کرد همینطور تا اونیا. حالا رسول الله که از دنیا میره، آیا اون هدایت، اون امر هدایت که حالا باز میخواد به باطن دین بره، یعنی در واقع باطن نبی که حالا ولیه میخواد شروع بشه، آیا این هم به اصطلاح ما بخوایم دوباره بیاریمش در مباحث مثل بحث خلافت رو عرض کنم، موضوع مباحث ظاهری حتی در فقه اختلاف مذاهب فقهی بیاریمش، این نگاه ظاهراندیشی است به دین. ما هنوز اگه این کارو بکنیم از اون باطن دین ما غفلت کردیم.
ولی دکتر هنوز سوال سر جاش هست.
حالا به اجازه بده.
سوال رو سر جاش داریم.
من میخوام برسم به اونجا. آره، حالا پس این امر هدایت تموم شده؟ نه، امر هدایت ادامه داره. با چی شروع شده؟ با تعویل. حالا یا باطن، اگر بگیم حالا بعضی ممکنه رو تعویل حساس باشن، تفسیری به رأی بخوان بگیرن.
دکتر بفرمایید که چه فرمایش ائمه اطهار فرمودن که اهل سنت عمل نمیکنه؟
نه، من اصلا کاری به اهل سنت و شیعه ندارم.
ببین چی که برام من... مهمه ماهیت و جوهر موضوع.
بله، ببین
نه ظاهر.
خب حالا همینجا
تمام تأکید و تکیه ائمه اطهار علیهم السلام، ببینید ائمه اطهار یا صحابه کبار، اینا در واقع شاگردان مکتب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن. اینا در واقع از سر سفره پیامبر لقمه گرفتند و جرعه نوشیدن.
مشکل تاریخ ما اینه، ببین ببخشید حالا که بحث
خب اینا شده. اومدن چی میگن؟
مشکل ما اینه که شاگرد اومده جای استاد نشسته، سالهای سال نشسته، حالا داره برای استاد تعیین تکلیف. ببین حالا من اصلا کاری به این
ما نمیخوام نفش قبر کنیم.
نفش قبر نمیخوام، ولی یه ببین یه
موقعی ما بگیم صدر اسلام، ببینید
میخوایم یه حقیقتی رو پرده برداریم.
آقای دکتر
ببینید، اگه این حقیقت ما میخواییم پرده داریم، نمیتونیم که سر خودمون.
هم شیعه و هم سنی معتقده به معاد هستن.
یعنی اصلا اون بحثی به این ربطی
یعنی
به این
که نداره. چرا؟ یعنی که به اعمال و افعال همه افراد رسیدگی میشه.
درسته. اجازه حالا من
اجازه بفرم بشه. یک واقعه و یک رخدادی در 1400 و به اصطلاح 42 سال قبل اتفاق افتاده. خب این رو چه من و شما بیاییم بگیم که آقا این کار درست بوده یا نبوده؟ ما که نمیتونیم بیاییم مردمی که در اون عصر و در اون دوره ما... بوده الان محاکمه کنیم.
ما اصلا به مردم کار نداریم. ما میخواییم این روند
مضافن این که اهل سنت
این حرفای ظاهریه.
ما خواهیم بگیم اهل سنت اصلا خلفا رو معصوم نمیدونن.
اصلا ما کاری به اهل سنت نداریم. ببین ما در یه بحث کلی رو مطرح. اصلا ما الان فعلا نرسیدیم به اهل سنت.
منظور خلفای راشدین.
اصلا خلفای راشدین که اهل سنت در واقع معصوم نمیدونن، که فقط پیامبر معصوم
میدونن. بحث اسمت.
من میخوام عرض کنم خدمت شما که شدت و حدت و قلزت اعتقاد و التزام و پایبندی اهل سنت نسبت به ائمه علیهم السلام خیلی زیاده.
خب آقای دکتر مزاری اشکال شما چیه؟
نه اشکال من اینه که ببین آقای دکتر وقتی که میگه نحنو اسماء الله امام حسین داره یا امام صادقه،
ما میدونید اولین کتابی که نوشته شد رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام بود. آره اولین چیزی که ما در اسلام داریم رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام. امام سجاد علیه السلام نور چشم اهل سنت ائمه ها
بود. این اهل سنت من فکر نمی‌کنم که دو تا مزاری اینها رو مطرح کنم. احساس می‌کنم که نکته دیگه‌ای
رو میخوام مطرح کنم. من برادر اهل سنت اصلا نمی‌خوام بحث بکنم یا شیعه. من می‌خوام بگم این روند هدایتی که خداوند برای بشر قرار داده این مطابق با عالم تکوینه.
بله.
و در برابرش که عالم تشریعه، این عالم تشریعش و شریعتی که میاد باید مطابق با اون باشه. اگر مطابق با اون نباشه یک انحرافی که برای بشر ایجاد شده و بشر باید اینو بفهمه. نگاه کنید من مثال میزنم، چرا پیغمبر هنوز ائمه‌ای که نیومدن به اصطلاح هنوز حضور پیدا نکردن چگونه اسمشونو میدونه؟ چگون... یا مثلا نمونهش ما داریم، حتی ابن عربی میگه من در حظایر قدس در مکاشفه هم نام همه انبیا رو دیدم، اهل بیت رو دیدم.
بله.
چگونه است که اینا رو میشه ببینی؟ بعد مهمتر از همه اینها وقتی میگه چرا، چون میگه این اسماء الله، اسماء الله وقتی باشه وجودیه، وقتی وجود باشه به عالم تکوین یعنی تشریع با تکوین یکی میشه. بنابراین چرا رسول الله میگه بلغ ما انزل الیک؟ اگر تو این رسالت تو یعنی در واقع ابلاغ نکن، یعنی باطن دین رو ولایت ابلاغ نکن، یعنی
من دارم عرض میکنن که مناقشات و مرافعات کلامی و تاریخی و فقهی اصلا بدیهی و طبیعی است.
ظاهریه. ببین من حتی فعلاً
باید ما اون چی که منویات مقام معظم رهبری رو باید نسبت به این قرار دهیم.
اما بحث تاریخی رو ببین دکتر سالاری، بحث تاریخی و عرفانی ما اینجا مهم الان.
من ببین من اصلا نه بحث فقهی میخوام بگم نه بحث کلام، حتی کلام
شما فرزندان حضرت علی علیه السلام، عثمان ابن علی مگه فرزند حضرت علی نبود؟ ابوبکر ابن علی مگه اینا فرزندان حضرت علی؟ مگه اینا تو سرای کربلا شهید نشدن؟
شما متوجه
ابوبکر ابن حسن؟ چرا
دکتر سالاری اشکال بگم آید دکتر مظاهری این نیست، اجازه بفرمایید. اشکال ایشون اینه که عالم تکوین و عالم تشریع باید در یک مسیر موازی با هم پیش بره و چون در مسیر موازی با هم پیش نرفته اند ما دوچار 72 ملت شده ایم.
بله.
درسته آقای دکتر مزاری؟
بله. من ببینید نکته اساسی حالا اینجاست که وقتی که شما این امر هدایت الهی اومده 124,000 پیغمبر اومده، اگر اینجا قطع بشه این ابتر مونده، این نباید قطع شه. حتی اگر شما ببینید ائمه هم که بیاد، اگر مثلا امام 12 هم تمام شه بازم ابتره. چرا میگن ولی ارسکان امام باید زنده باشه؟ چرا تا آخر زمان باید باشه؟ برای که این امر هدایت نخش قطع نشه. اگه نخش قطع شه هر کجا که قطع شه نخش ایجاد میشه.
احسن آقای دکتر اتفاقا یه پیامک اومده برامون 0939975555 آقای سید میربخش کامرانی موسوی گفتند که دقیقا ما باید منتظر ظهور حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرج و شریف باشیم که شیعه و سنی در حقیقت در یک اتحاد تمام عیار در اون مقطع زمان دوباره بازیابی میشن در یک دین واحد و یک امت واحد.
وقتی اون
ما ولی امر مسلمین جانو داریم دیگه
آقا،
شیعه و سنی در وضعیت
این بحث رو این اصلا سیاسی
من به بحث سیاسی
اعتقادی
بحث جهان اسلام هم هست
آقای دکتر، الان بحث سیاسی نیست. شما اگر اهل سنت مثلا اوامر و نواهی مقام معظم رهبری مدظ الاولی رو لازم الاتباع میدونن، این یک مبنا و شالودش فقهی و شرعیه.
درست.
که اطاعت و تبعیت از ولی فقیه رو به عنوان اولوالامر واجب شرعی میدونن.
فقیه ظهور از باطنه.
ببین شما مستحضرید که در اهل سنت در واقع کودتا و انقلاب مذموم و نکوهیده است، یعنی در واقع حد اکثر کاری که یک اهل سنت اگر با یک حاکم مشکل داشت امر معروف و نهی از منکره و به هیچ وجه من الوجو، خصوصا یه ولی فقیه که در واقع همه مؤلفه و پارامترهای تقوایی و به اصطلاح علمی رو دارن که به حمدالله موجوده.
به نظر من میرسه که آقای دکتر مظاهری در حقیقت بر همین وجهی که آقای دکتر سالاری شما مطلب رو پیش میبرید، تأکید بر تداوم باطنی امر پیغمبر رو در امامت و ولایت مطرح میکنند که این تأکید ملتزم میشود به رعایت تشریع و تکوین در هستی و تداوم اون. کما اینکه ایشون در همین کتابی که در ابتدا از اون نام بردن به تسنن 12 امامی هم عطف توجه داشتند و به اون پرداختن. دقایق پایانی برنامه هست، میریم اتاق فرمان و نکات نهایی رو از اساتید بشنویم.
دهم محرم هم داستان بزرگی است. در واقع یک داستان نیست، یک حقیقت است، یک پیام است، یک مثال ماندگار از یک قربانی است. مردم از شهادت عزتمند شد، ولی من میگویم حسین به شهادت عزت بخشید. انسان با حاصل کردن مقام شهادت تاج عزت را بر سر می نهد، لیکن حسین با شهادت خود بر سر مقام والای شهادت تاج عزت را نهاد. کربلا یک پیام بسیار مهم دارد، فقط به این 10 روز منحصر نمی شود که پیام گریه و زاری را در بر داشته باشد. بدون شک برای حضرت حسین گریه کردن هم سنت است، هر چیزی را بدعت قرار ندهد. این نظام الله است که واقعه کربلا در هر سال تازه می‌دهد، انگار امروز حضرت حسین شهید شده.
اللہ کا نظام ہے اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہوا ہے.
آیا تو سالاری خیلی استفاده کردیم از دیدگاه‌های روشن بینانه و روشنگرانه جناب عالی، از برادران اهل تسنن ما و استاد دانشگاه مذاهب اسلامی؟ نکته پایانی را اگر از تالی مطرح می‌فرمایید در 2-3 دقیقه از جناب عالی بشنویم و بعد هم خدمت های دکتر مظاهری دامن سخن رو فراهم بچینیم.
در ادامه باید عرض کنم که عاشورا مهمترین و جاودانه ترین واقعه اسلام، عاشورا صرفا یک رخداد و حادثه تاریخی نیست، یک مکتب فکری و یک نهضت سیاسی اجتماعی مبتنی و متکی بر علم و عدالت و توحید و عبودیت ذات مقدس پروردگار است و امام حسین علیه السلام مشعل فروزان و خورشید منور و تابناکی است که سرمشق و الگوی عملی برای امت مسلمان و مسلمین جهان و نقشه راهی برای آزادگان جهان است و صدای مظلومیت و حقانیت سرور و سالار شهیدان خاموش شدنی نیست و مبارزه امام حسین تنها مبارزه با حکومت ظالم و فاجر و فاسق یزید نبود، بلکه مبارزه و با جهل و گمراهی مسلمان نماهایی بود که در واقع گرفتار هوای نفس و تمنیات نفسانی و شیطانی شده بودند و در برهه و مخفی فعلی ضرورت امر ایجاب میکنه تا شیعه و سنی فارغ از به اصطلاح سلایق فقهی و مذهبی که دارن با تمسک و تعبد به قانون اساسی و اجرای اوامر و نواهی مقام معظم رهبری در واقع اون به اصطلاح مقصد و مقصود اصلی اسلام که عدالت خواهی و به اصطلاح ظلم ستیزی و آزادی خواهی و اجرای قسط و عدل و کرامت محوری و رعایت حقوق حقی همه و توزیع و تقسیم عادلانه و منصفانه قدرت و تشخص و ثروت در ابعاد و جوانب مختلف هست رو رعایت کنند تا این همدلی و همبستگی و در واقع همراهی و همگامی شیعه و سنی در ایران الگوی عملی برای مسلمین جهان واقع شود و خواسته مقام معظم رهبری هم چیزی جز تحقق امت واحده اسلامی و عینیت یافتن تمدن نوین اسلامی که موجب مجد و عظمت اسلام و مسلمین هست همین است که منظور نظر حضرت آقا هست.
ممنون شما. متشکرم آقای دکتر، نکات خیلی خوبی رو در پایان برنامه مطرح فرمودید. آقای دکتر مظاهری چند دقیقه کوتاه هم خیلی کوتاهی که دو دقیقه هم از جناب عالی سخن پایانی رو بشنوید.
خب اگر اینقدر کوتاه است پس من یک شعری از ابن عربی درباره اهل بیت میخونم که میگه فلا تعدل به اهل بیت خلقن، یعنی هیچ کس رو معادل اهل بیت قرار مده. فاهل البیت هم اهل السیاده، اهل بیت اهل سیادت و بزرگی و سروری هستن. فبغض هم من الانسان خسرون حقیقیون، بغض و دشمنی به آنها بزرگترین خسران حقیقیه. و حب هم عبادت، و محبت اونها عبادته، که این در فتوحات معارف باب عرض کنم بزرگ 104 صفحه 129 این بحث و شعر ابن عربی آورد.
ممنونم از عنایت جناب عالی دکتر مظاهری. نکات بسیار خوبی رو هم در قسمت ابتدایی برنامه و به خصوص با ضرب آهنگ بهتری در قسمت دوم برنامه خدمت اساتید بودیم. و محبت اهل بیت، حب الحسین یجمع اونا، واقعا محبت اهل بیت ما رو زیر یک لوای واحد قرار داده که با ظهور حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف این مسیر به نهایت و قوام خودش انشاءالله خواهد رسید. غم بزرگ، غم مهربان، غم متفاوت، حدیث زخم و نمک، سوز و مرهم متفاوت. غم بزرگ، غم مهربان، غم متفاوت، حدیث زخم و نمک، سوز و مرهم متفاوت. تمام آینه ها اسم اعظمند، خدا را تو ای شکست ترین اسم اعظم متفاوت. میان این همه افسون و غمزه متشابه، کرشمه های تو آیات محکم متفاوت. کسی که عشق تو را دارد و کسی که ندارد، دو آدمند ولی در دو عالم متفاوت. صفوف سینه زنانت منظمند و مشوش، منظمند و پریشان، منظم متفاوت. تو با تمام جهان فرق می‌کنی، تو که هستی؟ تو با تمام جهان فرق میکنی، تو که هستی؟ ذریح و تربت و آیین و پرچم متفاوت. چگونه میکشی و زنده میکنی دل و جانم، چگونه میکشی و زنده میکنی دل و جانم؟ فدای چشم تو عیسی ابن مریم متفاوت. تو آمدی که جهان را از این ستم برهانی، تو آمدی که جهان را از این ستم برهانی. خوش آمدی به جهان ای محرم متفاوت. برنامه رو تقدیم میکنیم به وجود مبارک بقیت الله اعظم ارواحنا فداه که حضور و ظهور آن عزیز بازگرداندن همه حقایق در میان برادران شیعه و سنی در کنار یکدیگر است. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. برنامه صوفیا تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این برنامه تونسته باشه رضایت خاطر شما شنوندگان گرامی رو جلب کنه. در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 27861035 در اختیار شماست.
حدیث شهادت، حدیث دل و دلدار است. یک قصه نیست، روایت عشق است. این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. روایت عشق در قاب تصاویر مانده به یادگار.
بابا نمیخواد عکس بشه در
۹۰۳ ۹۱۳ ۴۷ ۴۴. نشانی ارسال تصاویر سالهای شور و شوق و جبهه و حماسه و ثبت آن در رادیو نمای رادیو گفتگوست. ۴۰ فصل عاشقی در ۴۰مین سالگرد روزهای خون و حماسه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. ساعت 3 بامداد هست. برنامه راه روشن در این لحظه تقدیم به شما میشه. نگرش سیاسی حضرت علی علیه السلام.
راهی